شاد باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. فلک هوادارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با دل ببندی. که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. بشوا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا شماره 914 برو بریم. شاعرمون سروده که از دست درس و جزوه و استاد بد، اینجا یه دانشگاه سیگاری شده. قبلا نمیدانم ولی کن این زمان، هر گونه کسب علم بیگاری شده. پایان ترم است و نخواندم یک ورق، خرخانی تا صبح بیماری شده. در خوابگاه و سلف سرویس و کلاس، کابوس شهریه گرفتاری شده. آخر گرفتم مدرکی، اما چه سود، زیرا نتیجه باز بیکاری شده. با تشکر از شاعرمون، این هفته در ادامه سلسله برنامه‌های آغاز سال تحصیلی رفتیم سراغ دانشگاه‌ها و دانشجوها. می‌خوایم حسابی عوالمشون رو بالا پایین کنیم، ببینیم این دانشگاه که میگن چیه ماجراش. بنابراین چه دانشجو هستید، چه نیستید، چه دانشجو قبل از این هستید، چه دانشجو بعد از این، و چه بچه یا نوه دانشجو دارید، این هفته هم بشینید برنامه ما رو گوش کنید. دلیل و برهان هم نداره آقا، یعنی چه رفته ما بعد کلی دلیل و برهان بیاریم تا شما برنامه‌مون رو گوش کنید؟ برنامه به این خوبی، با حالی، خوش موقعی، سر ساعت 9 شب دیگه چی می‌خواید دیگه؟ خیلی هم دلتون بخواد، اعصاب هم نداریم، گوش کنید دیگه. یعنی چی؟ خوبین؟ خوشین؟ چقدر به به، میبینم که همه ترم اولیا و نوگلان باغ دانشگاه امروز لباس نوهاشون رو پوشیدن رفتن سر کلاس. البته میدونم خیلیاتون هم هفته پیشم با ذوق و شوق پاشده بودین رفته بودین دانشگاه، تقصیری هم ندارین، خب هنوز تو حال و هوای مدرسه این دیگه. ولی دانشگاه مثل مدرسه نیستا، کلاساش از اول مرد شروع بشه، تشکیل بشه، همین الان هم تقریبا تا اوایل آبان اینا تقلقه، یعنی یه همچین محیطیه دانشگاه. حالا خوب بود دانشگاه؟ کلاساتون تشکیل شد؟ مختلط بود یا نه؟ ببین دیگه دانشگاه اینجوریه ها، مثل خارجه. ناهار رو چی کار کردین؟ برای ناهار خوردن رفتین سلف؟ راضی بودین از غذا؟ آره؟
غذاش خوب بود، ساندویچ میدادن، نوشابه دادن، پرتقال دادن، زعفران دادن، خیلی قشنگ.
خیلی خوب، خدا رو شکر. این هفته به مناسبت بازگشایی دانشگاه‌ها، موضوع دانشجو و دانشگاه رو در دستور کار قرار دادیم و امروز می‌خوایم در مورد عزیزان ترم اولی یا همون نوگلان باغ دانشگاه صحبت کنیم. پس برو بریم.
مجید منافی
جان،
من نزدیک 20 سالی برنامه تو گوش میکنم، خیلی باحال میکنم، دست در نکنه، من همون جی جی هستم از یه جایی.
هیچی دیگه، حالا یاد گرفتین دیگه، هر کی زمین زمین. من 10 سال شنونده بودم، من 20 سال شنونده بودم، من 50 سال شنونده بودم، اسم ما همجوری. آقا مجید منافی کی آخه؟ حالا یکی اسم ما اشتباه صدا کرد، همه هی کجش میدن. کج ندین آقا، من فرشید منافی ام. فرشید، فرشید.
آقا آقای حبیب منافی، این کانال تلگرام شما رو چجوری باید سرچ کنیم و کجا پیداش کنیم؟
بله حبیب، تا حالا دیگه کسی به من نگفته بود دیگه حبیب. آقا دیگه من مجید چیز من فرشی قاطی کردم، اصلا اینقدر اسم من عوضی گفتین، من اصلا نمیدونم خودم هم نمیدونم کی هستم. من مطمئنم، بزنید گواهی نامه رو ببینم تو جیبم چی بود. آقا زده فرشید دیگه، اینا فرشید منافی، فرشید دیگه، چی میگی مجید حبیب فلان، بساطی داریم ما. آقا این کانال تلگرام ما را افتاده الان چند روزی هست، چهار روزی هست، دو سه روزی هست را افتاده. هفته پیش سه شنبه اعلام کردیم، همون روزم را انداختیم. رادیو پسوردا پشت سر هم، اگر که سرچ بکنید ما رو میتونید پیدا بکنید. و اونهایی هم که تو کانال تلگراممون هستید، آقا اولا جوین رو بزن، اون پایین جوین داره، شما جوین رو بزن، جوین شو، بعدش هم فوروارد کن برای دوستات. یعنی چی؟ الان این صدای منو توی تلگرام، تو کانال تلگرام هم دارن میشنون، یعنی به صورت زنده، حالا یه زنده نه، حالا یه خورده مرده این تلگرام. حالا امروز هم یه چند ساعتی به خاطر اشکالات سرور از کار افتاد، آقا چنان مردم به جنب و جوش افتادن، چنان بازار شایعات مبنی بر فیلتر شدن تلگرام داغ شد، ما هم باور کردیم. این جلال و شراگیم هم کلی بعد ویران نوشتن خطاب به مسئولین دستندرکاران که همش الان مونده رو دستمون دیگه، نمیدونم چیکارش کنم. این که میگم مارگزی در ریسمون سیاه‌سفید میترسه، حکایت ماهاست. انقدر همه چی فیلتر شده، هر چی یه صد دوچار اختلال میشه فقط ذهن ما میره سمت فیلترینگ. حالا هر چی بود، خوشبختانه مشکل تلگرام حل شده، الان تلگرام برگشته، فعلا دست به نقد تا تلگرام مشکل نداره و فیلترم نشده. باز من میگم به کانال تلگرامی رادیو پسوردا بیاین، اونجا نیست محفل یکم میدونی جمع و جورتر و خصوصی تره؟ اینه که من و جلال و شراگیم اونجا یه جوره متفاوت تری در خدمتون هستیم دیگه، حالا دیگه نمیشه گفت دیگه، خودتون باید بیاین ببینین دیگه. آدرس تلگراممون هم گفتم، رادیو پس فرداست. بله همین. اما جناب اکبر عبدی چندی پیش توی برنامه زنده تلویزیونی که از شبکه 3 پخش میشد، اومدن و خاطره ای نقل کردن از سفرشون به عربستان سعودی یا سعودی، فرق نمیکنه، خیلیاتون شاید اون ویدیو رو دیده باشین. ظاهرا ایشون به اتفاق دخترشون رفته بودن سفر حج و یک روز توی یکی از خیابونای مکه یه طلافروش همون عربستانی چشمش دختر آقای عبدی رو میگیره و حالا ماجرا رو از زبون خود ایشون گوش کنیم. البته مجبوریم یه بخشیشو سانسور کنیم متاسفانه، ببخشید.
طلافروشه یه پسر بیخت دراز داشت، صورت از این صورت کویریا، جوشای سرزرد چرک، عرب دیگه، عربی حرف زد با رئیس کاروان، گفت جریان چیه کیه؟ گفت این اکبر عبدی هنرپیشه مثلا گنده ایران، کمدین ایران. گفت اون خانم، گفت اونم دخترشه، چشش دختر ما رو گرفت. یهو برگشت گفت اگر دخترش مثلا بذاره اینجا، من هم وزنش طلا میدم برای پسر من.
خواستگاری کرد.
آره، گفتم به خودش بگو من هم وزن خودش و پسرش.
بله دیگه جای اون بیپ شما حد بزنین چی گفتن آقای عبدی، البته خیلیاتون میدونین، شاید میگم ویدیوشو دیدین. ما رومون نشد پخش کنیم. حالا اون طلافروش بدبخت درست یا غلط خواسته که برای پسرش زن بگیره، حالا نمیدونم طرفو بعد بیا اول اینجوری توصیف کنی که نمیدونم بیریخت و دراز و صورت کعیری و پر از جوشای سرزرد و چرکی و نمیدونم بعدم بگی عرب دیگه، یعنی حالا فقط عربا مثلا این شکلیه. خب آخه جناب عبدی عزیز، این نجات پرستی نیست واقعا؟ کی گفته عربا ویژگیشون مثلا این چیزاست که شما برای پسر این طلافروش توصیف کردین؟ همه عربا همین شکلی هستن یعنی. آخرش هم که جواب خواستگاری اون طلافروش رو اینجوری دادین که برات هم وزن خودت و پسرت. حالا نجات پرستی هیچی، حالا نمیدونم آقا این چه طرز صحبت کردن، اونم تو تلویزیون شبکه 3، آخه برنامه زنده همینجوری، آخه نمیدونم این همه ملت نشستن، آخه این حرف شما میزنی؟ حالا من نمیدونم به خاطر این معجون نجات پرستانه و بیادبانه بگیم دمت گرم، مثلا همس خیلی از دوستانی که به صورت جوگیرانه همه دمت گرم گفتن با آقای اکبر عبدی. شما کارت درست از لحاظ بازیگری، کاری به اون نداریم، ولی این چیزی که شما گفتی اصلا دمت گرم نداره واقعا. من نمیدونم چی آدم واقعا بعضی وقتا اصلا نمیدونه چی بگه، هنگ میکنه واقعا. Oh yes.
چراگی، خیلی خوبی، خیلی باحالی. ایوه البته آقای غلامرضا منافی هم بهش بر نخوره ها، اونم خیلی باحاله. از گرگان تماس میگیرم.
خیلی متشکرم. آقا چرا این کارو میکنین با ما؟ چرا با من این کارو میکنی؟ البته الان شراگین پای رادیو فشارش میفته، نگین اینجوری. این شراگین مثل من نیست عادت داشته باشه به تعریف تمجید که تعریف میکنن ازش، مخصوصا اگه خانومم خانومم باشه این زود فشارش میفته. یه ذره با احتیاط دست به عصا تعریف کن ازش. خوبی شراگین؟ خدا کنه بلا ملای سر خودش نیاری. غلامرضا هم خودتی. اه بعد از شنیدن صدای غلامرضا از گرگان بریم راجع به این دست دادن جواد ظریف و باراک اوباما ببینیم. آقا خانمان، خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، پسرا، شما درباره دست دادن جواد ظریف و باراک اوباما نظرتون چیه؟ کارو بدی کردن؟ کارو بی جایی کردن؟ اصلا چرا من از شما میپرسم؟ مملکت ما مسئول داره، مقام داره، نماینده مجلس داره. الان ببینید نماینده بروجرد در مجلس نظرش چیه در این رابطه؟
ظریف وزیر امور خارجه به طور تصادفی خود را به آغوش اوباما رسانده است. آقای ظریف غلط زیادی کرد.
یا خدا، یعنی چی آخه بابا؟ آخه یکم دیپلماتیک حرف بزن. ما بر اساس این شواهد با آقای ظریف توصیه میکنیم اصلا دوربر مجلس اونوراشون پیداتون نشه، چون هیچ بعید نیست همین نمایندای مجلس بگیرن تا میخوره بزننت آقای ظریف. آخه ببینید همین آقای نماینده مجلس در ادامه حرفاش چی میگه، چقدر بی اعصابه.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
او الان شخصا با این دشمنا من ترجیح میدم جای هر کسی باشم جز آقای ظریف. یعنی اینا جوجه خروس هم به طورشون بخوره سسوده کبابش میکنن الان. البته عزیزان باید بگم که الان دنیا اینجوری شده که اینا امثال آقای ظریف رو به غلط کردن میندازن. قبلا ما یادمون میاد کسی که غلط میکرد اسمش ظریف نبود، مثلا مهوش بود، پریوش بود، اونم تازه شوهر کرده بود، دست نداده بود با کسی که
مهوش پریوش چه بدتر غلط کرد، شوهر کرد، همین را در بدر کرد.
گفتم که
خونی جگر کرد. پریوش چه بد کرد، غلط کرد، شوهر کرد، همین را در بدر کرد، خاک خونی جگر کرد. دیگه حالی به آدم میمونه؟
نه والا.
احوالی به آدم میمونه؟
نه بلا.
دیگه حالی به آدم میمونه؟
نه والا.
احوالی به آدم میمونه؟
نه بلا.
پری گالی به جمال، پری شکر کلام.
بیا
پری نمیر الهی، پری پری پری
چقدر تو ماهی؟
پیامی گیگه شماره 914.
بدانید و آگاه باشید که دانشگاه در همه جای دنیا مانند قیفی است که ورودی آن گشاد و خروجی آن تنگ است، اما در کشور ما این قیف برعکس کار گذاشته شده است و راه ورود به دانشگاه بسیار تنگ و سخت بوده، ولی بعد از وارد شدن به آن بخواهید و نخواهید از آن سر گشادش مدرک گرفته و خارج خواهید شد. پس چنانچه بتوانید وارد دانشگاه شوید، دیگر بخواهید و نخواهید از دکتر مهندس شوندگانی امضا. جمعی از و هزار بدبختی و فلاکت وارد دانشگاه شده ها، و بعدشو دیگه خودشونم متوجه نشده که چجوری فارغ التحصیل شده های رادیو پس فردا.
سلام فری جون،
تواناییم در حد تیم ملی.
خواننده اپرا هستم.
شما اند
شنوندگان رادیو پرستار
لباسی که میپوشن
انگار که توی دنیای دیگه.
قیلونم با خودم آوردم.
من اعتراف میکنم که پول نداشته باشی
خب خریدم 1,200,000 تومان.
خوب خریدی،
خیلی پشیمونم دیگه.
من یه نفریم
با 500-580 یورو
یه انجمن داشت.
جلال مال این خلافکاره تو فیلم فارسی میمونه.
قول اینا متنمونه میخونه
بیچین توی مورد ببینی. مرسی،
خواهش میکنم.
نگاه من به عشق بست داره با تو، تو دنیات به خوده خلاصه میشه، تو حرفای منو برعکس میفهمی، من و تو دل خوریم از هم همیشه. چه فرقی میکنه با چه تو حالم، تو با دنیای من فاصله داری، هیچ حرفی روی تو تأثیر نداره، همیشه وقت در تنو میذاری. چه فرقی میکنه بود و نبوده، چه فرقی میکنه کجای دنیا، تو با احساس من غریبه
همه دغدغه های یک سال صفری، مرگ تدریجی یک رویا.
کلن دانشجوهای صفر کیلومتر وقتی وارد دانشگاه میشن همون حس و حال مثلا آلیس رو دارن وقتی پا به سرزمین عجایب گذاشت، چون اینا میدونی از دبیرستان یه دفعه پرت شدن تو دانشگاه دیگه. خب دبیرستان هم یه محیطیه که قوانین و مقرراتش برای بچهای زیر 18 سال طراحی شده و همینه که وقتی سال صفریا بعد از گذروندن درد سرای کنکور و انتخاب واحد و فلان و این حرفا میرسن دانشگاه، همه چی براشون عجیبه و تازگی داره. عجیب ترین بخش هم مربوط میشه به جنس مخالف. مثلا اگه قبلا تنها استکاک شما تو مقطع دبیرستان با همکلاسی‌های جنس مخالف مربوط می‌شد به بچه‌های دبیرستان پسرون سر کوچه یا چه می‌دونم دبیرستان دختران وسط خیابون، الان جنس مخالف در چند قدمی که چرس کنم در چند صندلی شماست. یعنی همین که بشینی سر کلاسی که نصف اون کلاس از جنس مخالف باشه خودش وضعیت سورئالی هستن برای خیلی از دانشجوها. حقم دارن آقا، سیستم آموزش پرورش ما که پسر و دختر رو از دوران پیش دبستانی از هم جدا میکنه، حتی ساعت مدرسه رفتن تعطیل شدن مدرسه رو هم یه جوری تغییر میده، کمترین احتمال برای مواجهه دوتا دانش آموز غیر همجنس حتی تو خیابون وجود داشته باشه. خب همینه دیگه، این آدم 12 سال توی اون سیستمه، یهو چشم باز میکنه میبینه اه نیمکت بغلیش دختر یا یه پسر این غیر همجنس خودش نشسته، خب معلومه شوکه میشه، اصلا ترش میکنه. اولین سوالی که دانشجو ترم اولی باهاش درگیر میشه اینه که چطوری میشه با جنس مخالف در دانشگاه ارتباط برقرار کرد. همینه دیگه، غیر از این نیست تو ایران. این اولین سواله. امروز در وهله اول برای کاهش استرس این عزیزان در برخورد با جنس مخالف، مراحل شکلگیری یک رابطه رو در دانشگاه خدمت نوگلان ترم اولی آموزش میدیم. بریم سر روابط دانشگاهی. اولین مرحله در برقراری رابطه در دانشگاه رابطه جزوییه. خب برای این کار باید صبر کنید تا یک دو هفته از تشکیل کلاس‌ها بگذره و توی این فرصت همکلاسی‌های خودتون رو زیر نظر بگیرید. خب باید یک دو هفته بگذره تا بتونید شما رابطه جزویی داشته باشین در دانشگاه دیگه. همینجوری زیر هم اول که نمیشه که، بعد یه چیزی درس خونده باشه اتفاق بره جلو. حالا اگه شخص خاصی هم چشتون گرفته که توی کلاس شما نیست، کاری نداره، میتونید به واحد آموزش مراجعه کنین، کلاستون رو عوض کنین. در هفته دوم و یا سوم باید یک فرصت مناسب پیدا کنین تا بتونین جلو برین و پیشنهاد جزوی خودتون رو مطرح کنین. خونسردی خودتون رو همیشه حفظ کنین و خیلی راحت و بیخیال میرین جلو و میگین ببخشید شما جزوه های استاد فلانیتون کامله؟ این شکلی پاسخ طرف و هر چی که باشه شما برنده این دیگه، چون به هر حال باب گفتگو رو شما وا کردید و مطمئنن دیگه از دفعه بعد که ایشونو ببینین سلام علیکی به هر حال هم خواهید داشت. و اگر هم جزوه ایشونو بگیرین دیگه، اون شخص برای پس گرفتن جزوه هم که شده ناچار مدتی دنبالتون بیاد. این اولین مرحله رابطه دانشگاهیه. اما بعد از رابطه جزوه‌ای مرحله بعد رابطه دورهمی‌های علمی آموزشیه. تو این مرحله معمولا کسایی که دو به دو با هم وارد رابطه جزوه‌ای شدن و سلام علیکی پیدا کردن توی ساعتایی که کلاس ندارن یا در فواصل بین دو تا کلاس، خب دور هم جمع میشن شروع میکنن در مورد درس و کلاس و استاد و مسائل آموزشی و مسائل تحصیلی صحبت میکنن. این گرد همایی‌ها میتونه توی یکی از کلاس‌های خالی
یا توی محوطه دانشگاه برای نیمکت ها صورت بگیره. دو سه ماه بعد از این مرحله رابطه ها وارد فاز جدیدی میشه که به مرحله دوره همی های هر هر کرکری معروفه. تو این مرحله دانشجوها دوره هم جمع میشن و فقط میگن و میخندن و البته خب زیاد هم در قید و بند و رعایت آداب و تشریفات نیستن و اصلا به جای نشستن رو نیمکت و صندلی معمولا کف زمین و کف راهروهای دانشگاه رو چمنهای محوطه مثلا به حالت ولویی و اینا میشینن و اینا. بعد از این مرحله وارد مرحله رابطه‌های دو به دویی میشیم، یعنی کم کم دانشجوها قلق رفتار با جنس مخالف دیگه دستشون اومده، ترسشون میریزه، شروع میکنن فکوت کردن رو یک فرد خاص و بعد به سرعت رابطه ها چند مرحله دیگه جلو میره تون تون، که ما به علت خب زیگه وقت دیگه نمیتونیم همه اون مراحل توضیح بدیم، ولی خب در نهایت میرسه به رابطه دوستی معمولی و حالا ممکنه دوستی غیر معمولی. ای قسمت بشه ایشالله سال دوم دیگه قرار مدارا جدی تر میشه و دیگه خواستگاری و سال سوم نامزدی و بعد عقد و بعد فارغ التحصیلی به امید خدا عروسی خیر همو ببینین ایشالله، مبارک باشه. به به
تو دانشگاه شدیم آشنا، آخ چقدر خجالتی بودیم اون روزا، توی مترو دنبال تو میدویدم میگفتی نیا زود برو، از من اسرار از تو انکار، جلوها میچیدی صد هزار تا دیوار، دل سوزوندی دلو بردی، اما آخر دلتو به من سپردی. قربونت برم من که هنوز وفاداری، هنوزم پیش این و اون هوای ما رو داری، چقدر خوبی تو واسه مهربونی بمیرم، کی کی دارم تو رو کجا با کی ببینم، تو دانشگاه شدیم آشنا، آخ چقدر خجالتی بودیم اون روزا، توی مترو دنبال تو میدویدم میگفتی نیا زود برو.
هرچی چه حالا بهت میگم داستان چیه. ترم اول که میری دانشگاه ما خیلی چوری بودیم، همش نگاه میکردیم ببینیم سال بالایی چی کار میکنن، فکر میکردیم همه چقدر خفنن، ما چرا هیچی حالیمون نیست، همش دنبال این اتاق دنبال اون اتاق، همش سردرگم. ترم دو به بعد شروع میکنیم به قرتی شدن و تیپ زدن تو دانشگاه، ترم سه دیگه این داستان به اوجش میرسه، ترم چهار هم حالا بعدی نیست دیگه، ترم چهار به بعد شروع میکنی به بیتفاوت شدن، کم کم دیگه حسن نداری به دانشگاه، لباس اصلا برات مهم نیست چی بپوشی، فقط یه سی تنت میکنی میری دانشگاه. ترم آخر مثلا هفت هشت نو ده اینا دیگه واقعا به زور نکبت خودتو میرسونی به دانشگاه و میری سر کلاس میشینی و فوش میدی به همه و در و دیوار و بیزاری از همه اون چیزایی که قبلا دوست داشتی.
خلاصه تو 50 ثانیه برنامه این هفته رو توضیح دادن دیگه. امروز هم همینطور گفتم مرگ تدریجی یک رویا، ایشون کاملا و درست به اشاره کردن. خانم آقایون، عزیزان دلواپس مجلس ظاهرا از سر تقصیرات یزید و معاویه اگه بگذرن از سر تقصیرات جواد ظریف نمیگذرن. الان گوش کنید آقای رسایی داره چه هرس و جوشی میخوره تو مجلس.
آقای ظریف چطور به طور اتفاقی راهتو کج نکردی تا با اون دست چدنی مواجه نشی؟ چطور به طور اتفاقی راهتو کج نکردی با دستی که به خون ملت‌های مسلمان و ملت ایران آغشته است دست ندی؟ ما این رو بررسی میکنیم.
بله، منتظر نمیدونم حالا دقیقاً میخوان چی رو بررسی کنن. اینکه مثلا اول ظریف دستشو برده به سمت اوباما یا اوباما آورده برده به سمت ظریف، یا اینکه مثلا دستشون تمیز بوده یا نبوده، یا مثلا اصلا ماجرا در حد دست دادن تموم شده یا بیشتر پیش رفتن، بغل، ماچ، درد دل، فلان. خلاصه اینا چیزاییه که حاج آقا رسایی اینا باید بررسی کنن دیگه، ما نمیدونیم، اونا خودشون بررسی میکنن. اما مسئله اینه که ظاهرا ماجرا در حد بررسی دست دادن و این حرفا نیست. گوش کنی
عزیزان، مبادا به طور اتفاقی سند ذلت این ملت در این مجلس تصویب شد.
بله، سند ذلت این ملت همون توافقنامه اتمی دیگه. حالا راستش ما نفهمیدیم آخر نمیدونم این سند ذلت آیا اون تحریم هم اون همه تحریمایی که رفیق این آقا بهشون میگفت کاغذ پاره، یا این توافق نامه سند ذلته. خلاصه این که این برجام آخرش برباد نشه خیلیه، خیلی از ما گفتم.
T'avais juste à lever le ciel. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer mais j'ai vu la mer. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la mer. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime.
ما ترم دو بودیم، از یه دختر خوشمون میومد، خیلی دختر سانتال مانتالی بود، خیلی با کلاس بود، از اون شاسی بلندا. رفتی بهش گفتیم وقتش یکی بالا سرت باشه، بهش برخورد فکر میکنم چون سر فوشا کشید به همون.
البته طرف که خب اشتباه بوده کارش، ولی شما هم خب نمیشد یکم مقدمه چینی یه چیزی بالاخره کاب همینجوری صاف رفتی تای خطو گفتی بهش؟ باز شانس آوردی عکس العمل اکبر عبدی نشون نداد از خودش، شانس آوردی. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، توی دانشگاه اصولاً دانشجوهای قدیمی تر یکی از انگیزه هاشون برای شروع سال تحصیلی جدید دیدن و برانداز کردن همین سال صفری هاست یا ترم اولی هاست. یعنی کسایی که امسال کنکور قبول شدن و به عنوان ورودی جدید اومدن به دانشگاه، اینا برای هر طیف از دانشجوهای سال بالایی خب یه جذابیتی دارن. خب اونایی که دنبال کیس مناسب برای کارهای اشغولانه و اینا میگردن، خب از این دید نگاه میکنن ببینن مورد پسر و یا مورد دختر به درد بخوری تو ورودی‌های جدید هست یا نه، که اونو مفصل راجبش صحبت کردیم. اونایی که از فعالان دانشجویی هستن، از این دید به این بچه‌ها نگاه میکنن که ببینن کسی هست مثلا توشون به درد اینجور فعالیت‌ها بخوره یا نه. مثلا اگه شما دانشجوی سال صفری با تعریش و پیرهن رو شلوار و مثلا ظاهر خیلی طبق موازینه و اینا باشید، خوش بعید نیست برادر یا خواهر مسئول بسیج دانشجویی دانشگاهتون بیاد سلام علیکم همچین غلیظی تحویلتون بده، سلام علیکمی بکنه و یه جورای اختصاصی تحویلتون بگیره ببینه که چه خبره، چند مردی یا چند زنه حلاجید. اما یه دسته دیگه از سال بالایام خیلی توری ورزشکار بچه باشگاهی و اینا هم قوه براندازی میکنن ببینن مورد مثلا بازو قلمبه سینه جلو داده ای یا مثلا کت و کول پرورش داده ای تو برابچه تازه به دانشگاه رسیده هست یا نه. بالاخره برای باشگاه رفتن پایه میخواد دیگه، حتی اگه پایش سال صفری باشه. بعد یه سری از دخترای همچین خوشبر و رو به اون قد و بالا رو ببین چه کردم هستن که نمیدونم چی جوری میشه همیشه میگردن همدیگه رو پیدا میکنن. حتی پسرای همچین خوشبر و رو به اون قد و بالا رو ببین چه کردم همینن ها. یعنی شما از این دست دخترها یا از این دست از پسرها نمیبینین تو دانشگاه رفته باشن با مثلا یه دختر یا پسر مثلا نه چندان خوشبر و رو مثلا دوست شده باشن. بعضی دخترها بعضی اینجوری بیشتر دیده میشه. یعنی اصولا بچه خوشگلا و بچه خوشتیپا اینجوری بگم خیلی ساده همدیگر رو میگردن پیدا میکنن و سال صفری بودن و سال بالایی بودن هم در این با هم بودن و گروه تشکیل دادن خیلی تأثیری نداره. مهم اینه که آدم وقتی مثلا سه چهار تایی تو فضای دانشگاه همچه خرامان و خیلی فخر فروشان و اینا را میره، دل همه همچی غیلی ویلی بره، بقیه چیزا اصلا اهمیتی نداره دیگه. در پایان باید گفت که بچه درس خونام خب میگردن همدیگه رو پیدا میکنن، اینو یادمون نره. به هر بچه درس خونام پیدا میشه گاهی تو بعضی از دانشگاه. بالاخره به عنوان یه خرخون سال بالایی باید بدونید که تو سال صفری ها کسی هست که در امر خطیر خر زدن خصوصا شب امتحان با شما اشتراکاتی داشته باشه یا نه. اینم مهمه دیگه آقا، مهمه دیگه خانوم.
از بدترین اتفاقات سال صفر بودن اینه که خوابگاهی باشی، نه که دور بودن از مام بابا سخت باشه ها. اتفاقا اولش فکر میکنی آزادی عملی بیشتری داری، کسی سوال پیچت نمیکنه کجا با کی، ولی خب گذر یک هفته به من یکی نشون داد کور خونده بودم. یعنی یه روز دانشکده این بچه تهرونیای گروه گفتن غروب میخوان برن تئاتر شهر، منم خودم انداختم وسط که منم میام. بعد کلاس تندی رفتم خوابگاه، لباس شیک پوشیدم، یه آرایشی کردم. مامانی نبود بگه آخه این ریختی میخوای بری بیرون دیگه. موی پریشون کردم راه افتادم. دم در خوابگاه یه آقای وایساده بود که از سر تا پامو وارسی کرد از همون دور که داشتم میمدم. فکر کردم خوشگلم، خوشتیپم، دیگه دست خودش نیست اینجوری خیره شده. رسیدم دم در، دیدم سه گرمه ها در هم. گفت شما این ریختی کجا تشریف میبرید؟ گفتم تئاتر شهر. گفت برگرد لباستو عوض کن شما، آخه مانتو به این کوتاهی، آرایشت هم پاک کن بعد اجازه داری بری. کلن که شوکه بودم، ولی تو همون حال تندی گفتم به شما ربطی نداره، از در رد شدم رفتم. ولی خب شب که برگشتم رام ندادن، گفتن ساعت 8 در خوابگاه بسته میشه، ساعت 10 برگرد همون جایی که بودی. نمیفهمن که تئاتر جای خواب نداره که.
با سلام به 31 را ضمن تحیر از موج عربستان ستیزی عجیب و کاذبی که در سطح کشور را افتاده، با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. معرفی یک شناور رزمی دوزیست اژدرافکن از سوی نیروهای دریایی سپاه پاسداران و تشکر کارشناسان از اینکه سپاه بعد از قورباغه و وزغ یه دوزیست دیگر رو هم به جهان هستی معرفی کرد. نامه 4 وزیر دولت تدبیر امید به رئیس جمهور برای تاکید بر لزوم جلوگیری از بحران اقتصادی در کشور و سوال ناظران که من خود اینا وزیر نیستن دیگه، خب جلوگیری کنن دیگه، چرا نامه میزنن. و اظهارات حجت الاسلام غرویان مبنی بر اسلامی و انسانی بودن برخورد ظریف با اوباما در سازمان ملل و سوال فعالان عرصه دست دادن کشور که آقا بالاخره ما نفهمیدیم ظریف انسانی عمل کرد، روحانی عمل کرد، خیانت کرد، تجاوز کرد، خدمت کرد، تکلیف ما رو روشن کنی. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدن. اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بلبل.
با سلام، بعد از ظهر امروز جامعه مجازی ایران در اثر وقوع اختلالاتی در شبکه تلگرام کشور با شوکی شدید مواجه شد. بنا به گزارش های رسیده، بر اثر وقوع این اختلالات و با گسترش شایعه فیلتر شدن تلگرام در کشور، کارشناسان به شدت نگران بیکار شدن صدها مدیر شاغل در کانال ها و گروه های تلگرامی شده، خطر افزایش جرم و جنایت در کشور را به مسئولین یادآوری کردند. بر همین اساس یکی از مسئولین وزارت ارتباطات ضمن تکذیب فیلتر شدن تلگرام در ایران یادآوری کرد که خود او هم اکنون ارتباطش را با گروه هایی که در آنها خاله، عمه، دایی و دختر عموهایش در اقصی نقاط دنیا را داشته از دست داده، از مسئولین تلگرام درخواست رسیدگی کرد. گزارش ها هاکیست پس از رفع نقص تلگرام و راه افتادن دوباره آن، آرامش و خوشی به میان اقشار همیشه در تلگرام کشور بازگشته، همه دوباره با سر در موبایل هایشان فرو رفتند. پایان مشروع اخبار.
بله، همانطور که میدانید سال جدید تحصیلی در دانشگاه کشور هم یکی دو هفته ایست که آغاز شده و دانشجویان عزیز هم به دانشگاه ها بازگشتند. به همین منظور همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر میان تعدادی از دانشجویان تازه به دانشگاه راه یافته رفته تا از حس و حال آنان برای ما گزارشی تهیه کند. همکار عزیز، برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید که الان کجا هستید و چه میکنید؟
بله همکار گرامی، من هم اکنون در محوطه بیرونی یکی از دانشگاه ها و در میان تعدادی از دانشجویان عزیز تازه وارد شده به دانشگاه هستم. همکار گرامی،
به به، چقدر هم عالی. همکار گرامی، برای ما کمی از حس و حال این عزیزان بگید تا بدونیم این تازه راه یافتگان به محفل علم و دانش چطور روحیه هایی دارن. همکار گرامی،
والا همکار گرامی، من در فاصله بین دو تا کلاس این بچه‌ها بهشون ملحق شدم. بله 20 دقیقه سلام ازشون خواهش میکنم سرشون از تو موبایلشون در بیارن و به سوالات من جواب بدن، ولی متاسفانه خیلی کسی به حرف من گوش نمیدم کارگرم.
یعنی چی آخه؟ دانشجو باید بین چیز بره چیز کنه دیگه، بین دوتا کلاس بره من. هوایی بخوره، یه کیک و چایی بزنه، حالش جا بیاد دیگه. این چه وضعی آخه؟ خب همکاری گرم، این بچه ها آیا خوشحالن از این که به دانشگاه اومدن؟ آیا
همکاری گرم، من این سوال ازشون پرسیدم، ولی پسرها میگفتن بیشتر برای فرار از سربازی و فرار کردن از گرگرهای پدر مادرشون اومدن دانشگاه.
ای بابا.
و دخترها میگفتن برای این که جلوی دختر خاله و دختر عمه‌هاشون کم نیارن اومدن دانشگاه. بنابراین ظاهرا خیلی حس خاصی ندارن همکار گرامی.
عجب. خب به عنوان یک دانشجوی تازه وارد چه درخواستی دارن این عزیزان از مسئولین همکار گرامی؟
همکار گرامی، والا همه این بچه ها خیلی شاکی بودن که درس ها سخته و استاد هم شروع کردن به درس دادن. همکار گرامی
یعنی چی؟ خب همکار گرامی، استاد ها چی کار کنن؟ بیان بشکن بزنن سر کلاس؟ استاد باید درس بده دیگه، آخه من نمیفهمم.
بله بله، منم همین سوالو پرسیدم، ولی خب این بچه‌ها میگن که اون همه درس خوندیم که کنکور رو رد کنیم بیایم تو دانشگاه بهمون خوش بگذره، نه اینکه بیایم اینجا هم هی درس بخونیم.
عجبا.
بله بله، الان میام.
خسته نباشن همکار گرامی. میشه از این بچه ها لطفاً بپرسی که
ببخشید همکار گرامی، من به عنوان میهمان توی لیگ انگری برز بچه های این دانشگاه شرکت کردم.
یعنی
نوبت همه باید برم مسابقه به الان میام. الان به همین دلیل من با شما خداحافظی میکنم. خدا نگر.
لیگ انگری برز چیه دیگه؟ چه چیزی؟ ای بابا، با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. لیگ انگری برز بخوره تو سرت با اون گزارش دادن با دیگر بیر سبت را دیگر بازی.
این خیابون رو بدون تو نمیخوام، بوی بارون رو بدون تو نمیخوام، خندهای تو هنوزم رنگ اون چشای تو توی خاطر من مونده، بغض تنهایی درست وقتی که دور از اینجایی، همه چیزم رو سوزونده. بیا همین امروز فردا دیگه دیره، بغض و گریه آخر یه شب جونم رو میگیره. بیا همین امروز فردا دیگه دیره، بغض و گریه آخر یه شب جونم رو میگیره.
حالا همینه، بیا.
حالا بریم دمی با دانشجویان و استادانشان پرس زنی میان بلبلان ریز و درشت باغ علم و دانش.
دختر خانم، آقا پسر، توی هر دانشگاهی که شما وارد بشی، از روی ظاهر هر دانشجوی میشه حد زد که رشتش چیه. حدودی، حالا حدودی دیگه، حالا گیر ندین دیگه. مثلا دانشجوهای فنی مثل مهندسی برق و عمران و اینا و اینا، از اونجا که خب معمولا اینا رتبه های بالای کنکور بودن، ذاتن اهل چی نیستن. ساده ترین تیپ و قیافای تو دانشگاه مال ایناست، مو همه آبشونه کرده است، معمولا عینکی ان. اگه دختر باشن آرایش اصلا نداره، یا مثلا خیلی ملو، اصلا قابل تشخیص نیست. فنی ها معمولا اینجوری ان. البته منم خب عمران بودم، فنی بودم، اینجوری نبودم، حالا این استثناء رو کاری نداریم، خیلی کلی میگم. توی رده های رشته های حسابداری و منسی کشاورزی و مدیریت و کلا رتبه های 4 رقمی و 5 رقمی کنکور کلا تیپو عوض میشه. یعنی در مورد دانشجوهای دختر کم کم این کاکولا همجوری یه ذره از زیر رو سریا میزنه بیرون، هرچی خط و خال و ماتیک و لاک و سایه و کرم پودر و اینا سطح صورت رو میپوشونه. و در مورد پوشش هم دیگه مانتوها همچی مجلسی تر فشن تر میشه، توی آقایون تیشرت و شلوار جین، اگه طرف یه خورده همچی گوشت تو برابازوش داشته باشه مثل شهرام خودمون مثلا، یا مثل جلال پیرن استرچ و این چیزا. و بعد مدل موام که شکر خدا از تیفوسی تا سرطانی همه چی موجوده. بعد دیگه یه مرحله بالاتر دانشجوی هنرن، به به رفقای خودمونن اینا دیگه، خداوندگار عرصه مد در دانشگاه هن دیگه، هر چیزی رو که شما فکرشو بکنین از نظر تیپ و ظاهر اینا یه پله اون ورترن. پسرها که موها محوش تا پشت کمر به این قطر، باور کن به این قطر، میبینی این قطر بافته، ریشای افشون، تسبیح آویزون، نمیدونم کردن از این ورم خوشبو کننده، هر چی فکر کنی بهشون آویزونه. لباس هم در حد خرقه دراویش و گیوه و اینا، دخترام از اون ور جای مانتو چیز شبیه گیلیم به حالت شنل میندازن رو دوششون، و توی پوشش دختر هنری اصلی وجود داره که میگه هر چی گشادتر و گل منگولی تر یعنی هنری تر. روسری و مقنعه و اینا هم که کلا جای خودشو به شالهایی میده که به انواع و اقسام دور سر و کله و کمر و بدن و پا و همه جا پیچیده میشه، انقدر شالا طولانی هست. اینه که کلا تیپ دختره هنری خیلی شبیه سندباد در میاد. سندباد یادتونه علی بابا؟ خب دخترها سندباد، پسرها هم شبیه علی بابا نیستن البته. حالا خیلی هم خوب و عالی، من معظم دمشون گرم، خیلی قشنگ، خیلی زیبا، خیلی جذاب.
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بیمعطلی، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی.
ماشین همه وسیله رو شما هستی بانت میگرفتی واسه شادی گفتی تی دانست و مانست رو هم دیگه گفتی میالی بد بدیم دیگه زونه؟ نه شما مثل پسر خودمی، پسر ما هم یک دو سال دیگه تی مثل شما انشالله میره دانشگاه. البته ما گفتنم اونا این دختر ما هم داره مهندسی میخونه، یعنی هم مهندسی میخونه هم پزشکی ها، انشالله درسش تموم بشه دیگه هم دکتر هم مهندس دیگه. زونه؟ رشتهش؟ گفتم دیگه رشته یه دیگه هم مهندسیه با هم پزشکی دیگه، آباری کلم این که شما میگی دیگه مهندسی پزشکیه. ای با خب پسرم شما چی میخونی؟ زونه؟ حقوق؟ ایوال خیلی رشته خوبی ها حقوق، بلکه شما حقوق بخونی پس فردا بری حقوقای این ملت رو زیاد کنی، اینقدر سر دوزار کرایه ما رو اذیت نکنن. زونه؟ میدونم داشت غیر سرم داشتم شوخی میکردم دیگه بابا، یه حقوقو که میدونیم دیگه، این شغل مزخرفی که ما داریم اگه این سر به سر ملت نذاریم شوخی نکنیم که نمیگذره که قربون شکلی. خب شما حالا سلطن نستی ترم تن؟ جون من یعنی تازه همی امسال قبول شدی؟ ایوال پس تازه از شهرستان اومدی تهران، عجب سخته ها، من میدونم سخته پسر جون، از شهرستان پاشی بیای تو این سن و سال بخوای تو این شهر در اندک زندگی کنی خیلی کار سختیه. این دوتی یعنی قفلت کنی خوردن تو، حواست باس باشه، خیلی باس مواظب باشی. الان داری کجا میری حالا شما با این همه وسیله مسیل؟ خواب گمابگو ردیفه؟ نه؟ ای بابا یعنی چی خوب؟ یعنی دانشجو رو از شهرستان برمیدارن میارن تهران بعد میگن حالا تازه برو تو نوبت خوابگو؟ ای بابا یعنی به خوشی اون برنامه ریزی هاشونو. خب حالا پس کجا داری میری پسر؟ ببخشید من البته فضولی میکنم، نگرانتم پسر، مثل پسر خودمی دیگه. کجا؟ آه همشهریاتون اینجا خونه دارن، یعنی اونام دانشجو هن دیگه. خوبه باز خوبه، من یه این که همشهری بداد همشهری برسه تو این شهر دیگه، وگرنه چی؟ کلات پس محرکه است. چی بگم والا؟ فقط همینجوری دیگه گله گله دانشجو میگیرن دیگه. ببخشید البته بلا نسبت شما، به قول مادر خدا بیامرز ما افتاب لگن هفت از شامانهار چی؟ هیچی. خب اینم خیابون زمالزاده، بذار برم امون بغل واسستم که رابن نیاد دیگه. مراقب باشو پسر زون، خیلی مراقب باشو.
رانندم رانندم عاشق به گاز و دنده، از خوبی و لطف شما این شب دیگه خواننده.
از این همه بی برنامگی مراسم تشییع جنازه آزرد خاطر هستید؟ آیا به تشییع جنازه های با شکوه و مرتب علاقه خاصی دارید؟ آیا نگران مراسم تشییع جنازه های عزیزان خود هستید؟ با ما تماس بگیرید تا دیگر نگران نباشید. جنازه پردازان، متولی برگزاری تشییع جنازه های آبرومند برای عزیزان شما، دارای پکیج های تشییع فوت شدگان جوان زیر 40 سال برای اولین بار، برگزاری مراسم تشییع در بزرگترین سالن‌ها و استادیوم‌ها با پارکینگ مجانی برای مطوین، جنازه پردازان، اولین و برترین برگزار کننده مراسم تشییع جوانان در کشور، عزیزان شما را در اسرع وقت با کمترین هزینه و با نظمی مثال زدنی راهی قبر می نماید. عزیزم، امروز جواب آزمایشم رو گرفتم. میخواستم به بگم نگران نشو. ببین، میخواستم بگم که من راستش
اونم عزیزم از آزمایش که با هم تماس گرفتن. اصلا نگران نباش، همین الان با جنازه پردازان تماس گرفتم، اونا به بهترین شکل تشییع میکنن.
وای عزیزم، چه تشییع جنازه ای بشه.
حالا چی بپوشم؟
جنازه پردازان، مجری تخصصی برگزاری مراسم تشییع برای جوانان و باقی رده های سنی. جنازه پردازان.
آقا بریم سراغ دانشجو شناسی. برو بریم.
Let's go. Let's go.
یه دست از دانشجوها هستن که تا مقطع دیپلم و توی دبیرستان اصلا نمره‌هاشون همه عالی بوده، معدلاشون فوق‌العاده هستن یه وضعی. خب اینا طبیعتاً رشته‌های خوب و درجه یک هم قبول میشن. منتها بعد که میان دانشگاه انگار که از یک عمر حبس و شکنجه آزاد شده باشن. هرچی هم بهشون بگی آقا خانم، آقا بعد دانشگاه هم درس بخونی، اینا مگه تو خرجشون میره؟ اینا اصولاً به دانشگاه به عنوان دروازه رهایی نگاه می‌کنن و از نظر اینا دانشگاه مکانی است برای عشق و حال. اینا کلاً ظرفیت دانشگاه پر کنن دیگه. حتی مواردی از این دوستان دیده شده که با اون سابقه درخشان تحصیلی قبل از دانشگاه نتونستن حتی لیسانسشون رو بگیرن، انصراف دادن رفتن دنبال زندگیشون. پدیده‌های غریبی ان این دوستان خرخون قبل از اینا. دیگه دانشجو هم هستن که اینا رو جون به جونشون کنی نمیتونن فقط مثلا تو دانشگاه درس بخونن، یعنی در حقیقت تو دانشگاهشون یه عالمه فعالیت فوق برنامه دانشجویی میکنن. حالا اگه رسیدن و شد یه نگاهی هم به درس ها میکنن یا تو کلاس ها حضور به هم میرسونن. اینا خودشون هم چند تا شعبه دارن، یعنی یه سریاشون اصلا درس و تحصیل و فدای فعالیت‌های مثل برگزاری اردو و در آوردن نشریه و اجرا کردن تئاتر و کنسرت و فلان و اینا می‌کنن. بعد یهو می‌بینی طرف اندازه پروفسور برای گرفتن یه لیسانس تو دانشگاه بوده، ولی از اون طرف 17 تا مثلا تئاتر برده رو صحنه تو دانشگاهشون، یا مثلا 80 تا کنسرت گذاشته. اما هستن بعضی از اینا که میتونن یه توازنی هم بین فعالیت و درسشون برقرار کنن، بالاخره هرجوری شده درس رو هم به یه جایی برسونن. هستن بعد. یه دسته دیگه از دانشجوها هستن، اینا آقا اومدن دانشگاه ازدواج کنن، یعنی اصلا انتخاب رشته شون، انتخاب دانشگاهشون، اصلا کل ماجرای درس خوندنشون، اصلا همه، اصلا کل زندگی به منظور ازدواج اینا. یعنی اینا تنها میان دانشگاه، بچه به بغل از دانشگاه میرن. البته بعدم نیستا، منتها مسئله اینه که یه وقت مثلا کسی از این دسته مثلا یهو تصادفی توی رشته تک جنسیتی قبول بشه، رسما باید بره انصراف بده دیگه. مثلا همون دوستمون دیشب تماس گرفته بود، رفته بود از زهرا و نمیدونم شاهد و اینا قبول شده بودن و اینا، اینجوریه. مگه اینکه بره به دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های اطراف برای یافتن یار پناهنده بشه، که اونم خب سختی‌های خاص خودشو داره دیگه. هر کی طاووس خواهد جور هندوستان کشد دیگه. والله اومدی دانشگاه ازدواج کنی، نه درس بخونی که. دوستان این سریال قهرمانان یا هیروز رو نمیدونم دیدین یا ندیدین، این توش هر کدوم از شخصیتاش یه قدرت و ویژگی خارق‌العاده‌ای دارن. این سریاله مثلا یکی چه میدونم تو زمان میتونه سفر کنه، یکی فکر همه رو میتونه بخونه، یکی دیگه تو چرخ گوشتم مثلا بره میتونه خودش رو جمع جور کنه دوباره مثل اولش بشه، نمیمیره. توی دانشگاه هم هر استادی به خاطر یک قابلیت و ویژگی خاصش معروفه. مثلا فلان استاد خیلی خوب درس میده ولی موقع نمره دادن سخت نمره میده، یا اون یکی استاد اهل تسامح و تساهله، یعنی مثلا از این ور از اون ور مثلا سنبل میکنه درسا رو میپیچونه و اینا، ولی خب حواسش از اون ورم به همه نمره میده، کسی نمیندازه. معمولا اینجور استادا محبوب ترین استادا تو دانشگان، کلاساشون هم روز اول انتخاب وای پر تموم. یا بعضی استادا مثلا قلق دارن برای نمره دادن دیگه، مثلا میشنوی که استاد فلانکی رو بعد حتما خواهش التماسش کنی تا نمره بده، یا اون یکی استاده مثلا فقط به دخترها نمره میده همه پسرها رو میندازه. این رنگ و بارنگ استاد داریم تو دانشگاه دیگه. اینه که برای اینکه امتحانا رو بتونین پاس کنین بعد بگردین استاد مناسب خودتون رو پیدا کنین باش واحد بردارین، کاری هم نداره، فقط کافیه موقع انتخاب واحد جلوی دفتر آموزش و اینا فالگوش وایسین ببینین دانشجوهای دیگه به هم دیگه چی میگن، آمار تک تک استادا رو در بیارین، بتونین استاد مناسب با حال و هوا و روحیات خودتون رو انتخاب کنین. بله روزنامه اطلاعات امروز به نقل از بشار اسد تیتر زده بود که رابطه ام با آیت الله خامنه ای برادرانه است.
اوه چه خودشو سری چسبون با آقا، لابد چند وقت دیگه هم میخواد رهبر مسلمین جهان داداشی صدا کنه. آقا باید سریعا یه عکس العمل سخت و محکم نشون بدیم، آقا یکم دستپاچه جمع کنه والا.
روزنامه رسالت به نقل از آیت الله ری شهری امروز تیتر زده بود که آل سعود به پایان راه رسیده است.
ای بابا آل سعود هم رفت کنار دست اسرائیل که الان 35 ساله به پایان راه رسیده. چند وقت پیش آقای 25 سال دیگه هم بهش برای نابودی فرصت داد. البته اگه داستان آل سعود هم همین باشه حداقل تا 60 سال دیگه هستن. آره بابا.
و روزنامه جوان با اشاره به سخنان بشار اسد درباره اعتراضات سال 88 امروز تیتر زده بود که افشاگری اسد از هماهنگی غرب با فتنه 88.
یعنی اونی که به جنبش سبز کارای اکبر عبدی نکرده بود همین بشار اسد ورپریده بود که الحمدلله ایشون هم اظهار نظر فرمودن.
فرصتمون امشب هم تمام، شبا همینطوری میان و میرن با یه توالی ثابت، توالی که نه ابتدا داره و نه انتها، نه کند میشه و نه تند. این شبا مثل واگن‌های تموم نشدنی یه قطار میان و میرن و آخرش همین من و توییم که یه روزی از اونا وا میمونیم و باید از قطار زندگی پیاده بشیم. فقط کاش میشد یه جوری بشه که وقت پیاده شدن که رسید پشت سرمون رو نگاه نکنیم و یه عالم حسرت رو نبینیم و پیش خودمون نگیم حیف دیگه دیره. شب خوش.
حیف دیگه دیره، باید که بری، واسه رفتن از اینجا حاضری؟ چمدونا پر از خاطر هامون، نرو تا یه ذره بارون بگیره بارون. کاشی میشد این لحظه زمان میستا، تو موها تو وا میکردی توی با. گذشته و آینده، من غیر از تو از هر چیزی تو دنیا دل کنده. روزای با تو بودن و دوست دارم، تو نباشی از هر روز و فردا هم بیزارم. از گذشته و آینده، من غیر از تو از هر چیزی تو دنیا